لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدمت اساتید محترم، فضلا و دانشجویان عزیز عرض سلام و تحیت دارم و محضر عزیزان رو در این محفل علمی گرامی می‌دارم. من زیاد وقت عزیزان رو نگیرم و ابتدا معرفی کوتاهی از پژوهشکده کلام داشته باشم و بیشتر از خدمت اساتید محترم استفاده کنیم. خب از اونجا که این نشست علمی با هدف معرفی و ارزیابی دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام در حوزه مطالعات تاریخ کلام برگزار شده، فقط معرفی کوتاهی از پژوهشکده، ساختار پژوهشکده و کلان پروژه تاریخ کلام خدمت دوستان و عزیزان داشته باشم. خب میدانیم معارف دینی حوزه‌های مختلفی رو شامل می شود که در این بین معارف اعتقادی بنیادی ترین و اساسی ترین بخش در حوزه معارف دینی است و البته در سیر شکلگیری دانش‌های اسلامی دانش کلام متکفل استنباط، تبیین و دفاع از این حوزه شده است و اگرچه دانش کلام رو در زمره دانش‌های عقلی دستبندی می‌کنند، اما به خوبی می‌دانیم که قرآن و حدیث مهمترین و اصلی ترین منبع در شناخت و استنباط عقاید و باورهای دینی است. از همین رو پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام با هدف توسعه و گسترش پژوهش در موضوعات کلامی و حل مسائل و مشکلات اعتقادی با بهره گیری از معارف کتاب و سنت و البته با تأکید بر روش اهل بیت علیهم السلام در پاسخگویی به مسائل اعتقادی در پژوهشگاه قرآن و حدیث تشکیل شد. پژوهشکده کلام اهل بیت از سه گروه علمی شکل گرفته. از اونجا که هدف اصلی در پژوهشکده کلام اهل بیت استنباط دقیق موضوعات اعتقادی بر اساس معارف کتاب سنت و ارائه و تبیین صحیح معارف شیعه امامیه با بهره‌گیری از عقل و البته روش‌های صحیح و کارآمد در استنباط و فهم هست، گروه مطالعات موضوعی با هدف استنباط دقیق این موضوعات و مسائل اعتقادی شکل گرفت. البته با توجه به اینکه کار استنباط و استخراج عقاید و باورها بدون توجه به تلاش‌های عالمان و متکلمان در طول تاریخ کاری غیر دقیق و ناقص خواهد بود، گروه مطالعات تاریخ کلام با هدف بازشناسی جریان‌های فکری، شخصیت‌های کلامی و میراث ایشان، همچنین بازخوانی و نوخوانی اندیشه‌های کلامی امامیه در هر یک از مدارس کلامی و نهایتاً تحلیل و تبیین تأثیرات و تأثیرات کلام امامیه در تعامل با جریانهای رقیب شکل گرفت. و از طرفی با توجه به این که استنباط صحیح عقاید نیازمند روش‌های جدید، کارآمد و البته مورد تأیید کتاب و سنت هست، گروه روش‌شناسی و مبانی معرفتی دانش کلام عهده‌دار این حوزه شد و در حقیقت این سه گروه در کنار یکدیگر کار استنباط و فهم اعتقادات صحیح را بر پایه معارف کتاب و سنت و روش‌های صحیح عهده‌دار هستند. کلان پروژه تاریخ کلام امامیه با دو رویکرد جریان شناسی و اندیشه شناسی در دو گروه از گروه های علمی پژوهشکده، یعنی گروه مطالعات تاریخ کلام و گروه مطالعات موضوعی پیگیری شد و امروز پس از گذشت حدود 10 سال از فعالیت علمی پژوهشگران پژوهشکده کلام اهل بیت شاهد انتشار بیش از 30 اثر در حوزه تاریخ کلام امامیه هستیم، آثاری که همگی بدیع نو و البته تأثیرگذار در حوزه تاریخ تفکر و اندیشه هستند و البته این مجموعه ابعاد دیگری رو دارد که در آینده و در ادامه انشاءالله پژوهشکده کلام این آثار رو به جامعه علمی عرضه خواهد کرد. توضیح بیشتر ابعاد این کلام پروژه، موضوعاتی که در دستور کار پژوهشکده قرار گرفته انشاءالله در بخش‌های بعدی برنامه ارائه خواهد شد. من بیش از این مصدع وقت عزیزان نخواهم بود، انشاءالله از محضر اساتید خودم استفاده خواهیم کرد و انشاءالله در ادامه با ابعاد بیشتر این کلام پروژه آشنا خواهیم شد. محضر مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام صلوات تقدیم
و صلی علی محمد و آله محمد و آله محمد. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر برنجکار هستیم و از صحبت‌های ایشون هم استفاده خواهیم کرد. با ذکر یک صلوات استقبال سخنان ایشون خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت همه عزيزان و سروران عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان. تسلیت میگم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو و گرامی میداریم یاد و خاطره و جانفشانی های شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، امام شهدا، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای اخیر مبارزه با دشمن صهیونیستی در لبنان و فلسطین و به طور کلی در جبهه مقاومت. انشاءالله که همه ما مورد عنایت اهل بیت و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. من فقط قصدم این بود که خیر مقدم بگم خدمت عزیزان و دوستان فرمودند که حالا یک نکاتی رو هم راجع به پژوهشگاه و پژوهشکده کلام و جایگاه حدیث در کلام اشاره بکنم. البته آقای دکتر طالقانی نکاتی رو در این ارتباط فرمودند و حتما اساتید که تشریف میارن بعد از بنده هم در همین ارتباط صحبت خواهند کرد، ولی با اسباب انجام وظیفه من هم چند نکته رو خدمت عزیزان عرض میکنم. بفرمایید همینجا. سلام بفرمایید. خب خیر مقدم مجدد خدمت مهمانان عزیز، خواهش میکنم سلامت بشید. پژوهشگاه قرآن و حدیث خب وابسته به مؤسسه دارالحدیث هست. مؤسسه دارالحدیث مأموریت اصلیش کار بر روی علوم و معارف حدیثی است، اما با توجه به این که حدیث تفسیر قرآن هست و این دو ثقل گرانبها را پیامبر برای ما باقی گذاشتن و این دو ثقل مرتبط با هم هست، قاعدتا ما باید راجع به حدیث و قرآن هر دو مطالعه بکنیم و کار بکنیم. لذا در پژوهشگاه قرآن و حدیث دو پژوهشکده ما، یکیش پژوهشکده علوم و معارف حدیثه و یکی هم پژوهشکده تفسیر قرآن یا تفسیر اهل بیت یا به هر حال پژوهشکده‌ای که مربوط به مطالعات قرآنی میشه، که البته هر کدوم از این پژوهشکده‌ها گروه‌هایی را دارند که من نیازی نیست که الان وارد اونها بشم. اما بخش دیگری از کار بر روی حدیث، کار فقه الحدیثی در علوم اسلامی و بلکه علوم انسانی است با رویکرد اسلامی. ما سه علم اصلی اسلامی داریم که کلام هست و فقه هست و اخلاق. خب در مورد فقه با توجه به اینکه حوزه متکفل بحث فقه هست، ما خیلی در واقع یعنی پژوهشکده مستقلی برای فقه تشکیل ندادیم. البته برخی پروژه های فقهی داریم در پژوهشکده حدیث، مثل موسوعه احادیث اهل سنت علی نهج وسائل شیعه که حالا یک اهدافی پشت این قضیه است که تا آن 8 جلدش منتشر شده، یا موسوعه در واقع تطبیقی بین مذاهب خمسه که احادیثشون به صورت تطبیقی میاد. اما عمدتاً کار ما غیر از بحث قرآن و حدیث که دو تا پژوهشکده بهش اختصاص داره، پژوهشکده کلام و اخلاق هست که اون دو علم دیگر رو برایش پژوهشکده داریم. از بین علوم انسانی هم در زمینه علم اقتصاد کارهایی شده، یک مجموعه روایات اقتصادی، یا در مورد بحث‌های جامعه شناسی تا اندازه کارهایی شده، ولی اون علم علوم از علوم انسانی، اون علمی که بیشتر ما در پژوهشگاه بهش پرداختیم روانشناسی است. از این جهت پژوهشکده اخلاق، پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی است که در واقع دو تا علم رو شامل میشه، هم اخلاق هم روانشناسی اسلامی، به خصوص با رویکرد مثبت‌گرا که یکی از شاخه‌های روانشناسی است که تازه هم در دنیا مطرح شده. اینجا خب کارهای زیادی انجام شده. این ساختار پژوهشگاه، البته ما اگر امکاناتمون اجازه بده و میداد، ما باید در مورد جامعه شناسی، اقتصاد، علوم تربیتی، به خصوص مدیریت هم به صورت جدی وارد بشیم در علوم انسانی با رویکرد قرآن و حدیث، یعنی وارد در واقع این علوم بشیم، نظریه پردازی بکنیم با الهام گرفتن از معارف کتاب و سنت، همونطور که تو روانشناسی داریم این کار رو انجام میدیم و کتاب‌های زیادی منتشر شده. که امیدوارم که این کار هم در آینده انجام بشه. اما راجع به کلام، خب فرمودن بیشتر کلام وقتی گفته میشه کلام عقلی، جز دانش‌های عقلی محاسبه میشه. البته من این تقسیم بندی رو اساسا قبول ندارم، دانش‌های عقلی، دانش‌های غیر عقلی، یعنی انگار فقه ما مثلا غیر عقلیه. نه اصلا اینجوری نیست، اصلا ما دانش غیر عقلی نداریم. اصلا در علم اصول منابع دین گفتن کتاب و سنت و اجماع و عقل، اصلا معنا نداره. اصلا حتی فیزیک و شیمیش هم اون پوزیتیویست ها بودن که در قرن 18 و 19 هم میگفتن که عرض به خدمت، ما صرفا مشاهده میکنیم و یک نتیجه میگیریم و بعد دوباره به تجربه عرضه میکنیم و اثبات میشه و میشه فیزیک شیمی، علم تجربی، ساینس. دیگه امروز قرن نیمه دوم قرن بیستم و الان که قرن بیستم، این دیدگاه دیگه کنار گذاشته شده. از پوپر این در واقع نقدها شروع شد که اساسا شما کتاب حدس‌ها و ابطال‌ها، اساسا اولا اثبات در علم تجربی ممکن نیست، ثانیاً اصلا این نیست که ما بریم یه چیزی رو مشاهده کنیم. شما از هر جا میخوای نظریه در مقام شکار و به اصطلاح گردآوری بیار، از هر جا، از متون مقدس، از هر جا. مهم اینه که به تجربه باید عرضه بشه و قابل ابطال باشه و البته ابطال نشه. تا بعد که توماس کوهن اومد، لاکاتوش اومد، فایربند، دیگران، دیگه امروز اون دیدگاه منسوخ شده. ما با عقل تجربه رو تحلیل میکنیم، نظریه بار یا گران بار بودن تجربیات. اساسا ما تجربه رو بدون عقل نمیتونیم تحلیل بکنیم، و غیر از این که اون فرضیه های اولیه هم بیشتر با عقل، و امروز نقل نقش عقل و به خصوص ریاضیات خب در علوم تجربی خیلی روشنه. معروفه که انیشتن بیش از این که تو آزمایشگاه باشه تو خونش نشسته بود و محاسبات ریاضی میکرد. این نیست که صرفا بحث تجربه باشه. بنابراین اصلا ما دانش غیر عقلی نداریم. بله نقش عقل در هر دانشی متفاوت، شدت و ضعفن و از حیث کیفیت و کمیت و نوع در واقع استفاده که ما از عقل میکنیم. اما در دانش کلام همیشه با اینو میدونیم که روش کلام عقلی نقلیه. حالا غیر از این اشکال اول، یه اشکال دومی هم میخواییم بکنیم به فرمایشات آقای دکتر طالقانی، که در واقع دانش کلام دانش عقلی نقلیه، یعنی روش واحدی نداره. بنابراین اهل بیت، قرآن، اهل بیت نقش محوری در علم کلام داره. تازه غیر از این که دانش کلام از نقل هم استفاده میکنه، در همون بحث عقل هم ما معتقدیم که معارف کتاب و سنت به خصوص در حوزه کلام و اعتقادات بیشترش عقلیه، یعنی ارشاد به حکم عقله، یعنی بحث تعبدی نیست. مثلا بحثی که گفتن مثلا یه پل سراتی هست در مثلا یک درختی هست 5 تا میوه داره، خب اونا تعبدیه. اما در مباحث توحیدی و مباحث عدل، خداشناسی، حتی روایات، آیات، بیشتر خود قرآن میگه نفی خلق سماوات و از اختلاف اللیل و النهار آیات لأولی الالباب، افلا تتفکرون، افلا تعقلون. اساسا این معارف معارف عقلیه. به تعبیر امیرالمومنین پیامبران آمدند لیسیروا لهم دفاین العقول، یعنی غیر از این که ما در واقع نقل شامل قرآن و سنت و اهل بیت میشه و اهل بیت به هر حال جایگاه دارن در کلام از حیث اون جنبه نقلی، همون جنبه عقلیش هم در واقع اهل بیت هند که این در واقع معارف عقلی رو مطرح کردن. خود حالا ما به مناسبت موضوع بحثم که بحث تاریخ کلامه، ما اگه به تاریخ کلام هم نگاه بکنیم میبینیم مثلا کلام امامیه بنیانگذارانش اهل بیت بودن و اصحاب اونها هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، مؤمن طاق و دیگران، محمد ابن مسلم، زراره، خاندان، اینا اصحاب ائمه بودن. از ائمه مطالب رو میگرفتن، شیء اخذته منک و علفته. حتی بعضی معتزله مثل اسکافی، قاضی عبدالجبار، اونا هم گفتن که ما در مباحث توحید و خداشناسی هر چی داریم از امیرالمومنین داریم، از خطبه های امیرالمومنین گرفتیم. معتزله در من اعتقادم اینه که خود اهل حدیث و اشاعره هم تو خیلی از مباحثشون تحت تاثیر هشام بودن، اصحاب ائمه بودن و خود ائمه بودن، حالا اصحاب ائمه. و حالا گاهی درست متوجه نمی شدن. هشام نظریه معنا رو مطرح می کرد، معمر اون رو به یه شکل با یه اشتباهی تحریف شدهش رو می گفت، ابو هاشم به شکل نظریه احوال اون رو تفسیر می کرد به شکل اشتباه. خود اشعری نظریه معانیش من اعتقادم اینه که تحت تاثیر نظریه معنای هشامه، منتها درست اولا اون در صفات فعلی مطرح میکرد، ایشون آورد در صفات ذاتی و بعد با اون اشکالاتی که همه ما میدونیم اون رو، یعنی در واقع اینو از اون اقتباس کردن ولی درست تحلیل نکردن، یعنی شاید هم بتونیم بگیم درست متوجه نشدن حرف هشام رو. بنابراین اهل بیت و قرآن و حدیث در کلام و در همه علوم اسلامی نقش ویژه‌ای دارن، حتی از حیث اون جنبه عقلیش، نه فقط نقلیش. و در تاریخ هم ما میبینیم مدارس اولیه در تا قرن چهارم، مدرسه مدینه، مدرسه کوفه، مدرسه قم، کاملا برجسته است. نقش اهل بیت و اصحاب اهل بیت و احادیث خیلی برجسته است. در قرون بعدی، در مدارس بعدی هم این نیست که کلا بریده از اهل بیت و حدیث باشند، منتها خب حالا به تناسب موقعیتی که در بغداد بود یا در هله بود، خب جنبه های عقلی و استدلالی قوی تر شد، اما این نبود که اون محتوای نقل مورد توجه قرار نگیره. عذرخواهی میکنم، من میخواستم یه گفتم 20 دقیقه صحبت کنم، گفتم کمتر صحبت میکنم، ولی ظاهرا 20 دقیقه شد ها. و سلام، عذرخواهی میکنم، تصدیق و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. ای الله الله، بسیار متشکریم، استفاده کردیم. در ادامه از بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین سبحانی استفاده خواهیم کرد و با ذکر یک صلوات به استقبال سخنانیشون میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
فی الأرضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض خیر مقدم داریم خدمت اساتید محترم، فضلا و محققان گرامی، و خوشحالیم که در آستانه دهمین سال تشکیل پژوهشکده کلام اهل بیت که یکی از پروژه‌های کلانش مطالعات تاریخ کلام امامی است، در جمع حاضر هم گزارشی تقدیم می‌کنیم و هم گوش می سپاریم به نقد و بررسی اساتید فن و اصحاب شأن که انشاءالله در ادامه حرکت پژوهشکده و این پروژه تاریخی و چنان که خواهم گفت جهانی، بتوانیم قدرتمندانه تر با بصیرت بیشتر حرکت کنیم. بحث مطالعات تاریخ کلام امامیه امروز زیر شاخه رشته است که اصطلاحاً در دنیا به نام تاریخ ایده یا تاریخ اندیشه معرفی میشه. History of Idea بعضی میگن در یک نهره فکری این رشته، و بعضی ها Intellectual History میگن، تاریخ اندیشه میگن. از جدیدترین شاخه های مطالعات تاریخی در دنیاست، از اوائل قرن بیستم پایگذاری شده و تقریبا میتوان گفت به سرعت بسیار زیاد در دانش‌های مختلف و رشته‌های مختلف در حال توسعه است. اگر دوستان تحت همین عنوانی که من عرض کردم یک سرچی بکنن، منابع علمی و اطلاعاتی رو می‌بینن، حجم مقالات، کتاب‌ها دپارتمان هایی که در دنیا دارن در حوزه تاریخ ایده کار میکنن گسترش پیدا کرده و این رشته در حال نفوذ به دانش های مختلف علوم انسانی است. به تعبیری تاریخ ایده یا تاریخ اندیشه امروز بخشی از معرفت شناسی به معنای عام تلقی میشه در کنار گرایش هایی مثل جامعه شناسی معرفت، روان شناسی معرفت یا بحث های هرمنوتیک، معناشناسی. امروز دیگه تاریخ اندیشه تاریخ نیست، بلکه گفته می شود یک گرایشی است که به حوزه معرفت شناسی بشر مدد می رسد. اگر بخوام یه نگاهی به گذشته بکنیم و سیر حضور و نفوذ تاریخ اندیشه رو در دوران معاصر بررسی کنیم، بعد ببینیم ما در کجای این داستانیم و چه باید بکنیم. همونطوری که می‌دانیم در گذشته تاریخی ما معمولاً چیزی به نام تاریخ اندیشه نبوده، نه ما، اساساً بشر تا قرن 18 هم مقوله‌ای به نام تاریخ اندیشه نداشته. همونطوری که می‌دانیم تاریخ موضوعش رویدادهای زمانی مکانی است. تعریف می‌کنن میگن تاریخ بررسی و تحلیل رویدادهایی است که از جنس زمانی مکانی است و در گذشته نسبتاً دور رخ داده. خب با این تعریف همواره تا همین قرن بیستم گفته می‌شد که اساساً اندیشه رویداد تاریخی نیست، چون اندیشه یک امر ذهنی است، به تعبیری سابجکتیو و امکان حضور و حصول در زمان و مکان نداره. یک فکر میتواند هر جایی در هر سرزمینی توسط هر کسی به وجود بیاد. برای فکر گذشته و آینده، پیشینی و پسینی ما نداریم. این تلقی تقریبا از قرن 18 هم در اروپا شکسته شد. دلیلش هم مطالعات گسترده‌ای بود که در تاریخ تفکر بشر صورت گرفت. شاید برای اولین بار تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به هم نزدیک شدند و اندیشه‌های مختلف کنار هم قرار گرفت. بسیاری از متفکران متوجه شدند که این اندیشه‌هایی که ما به ظاهر یه اندیشه‌های عام انسانی تلقی می‌کنیم، اینا می‌تونن تاریخ داشته باشن، جغرافیا داشته باشن، تفسیرهای کاملا مختلف بپذیرن، عوامل محیطی روی این تفسیرها مؤثر بیفته و شکل و صورت و شمایل اندیشه‌ها رو تغییر بده. از اینجا بود که چیزی به نام ضرورت بررسی تاریخ اندیشه‌ها خودنمایی کرد. در آغاز هم گفته میشد که خب بسیار خوب، ما وقتی که اندیشمندان مختلفی داریم، جغرافیاهای مختلف داریم، تمدنهای مختلف داریم، طبیعی است که باید اندیشه‌های اونها رو بدونیم و دقیق تر با اونها آشنا بشیم. از اینجا نقطه تاریخ اندیشه آغاز شد. مطالعات بعدی نشون داد که نه، تاریخ اندیشه چیزی در کنار تاریخ رویدادها نیست. حال من نمیخوام، چون بحث رو مفصل انجام دادیم و انجام شده، یعنی در ما گزارش دادیم در درس ها، اینجا نمیخوام وقت رو بگیرم، فقط اون نقطه هایی رو اشاره میکنم که زمینه بحث اساتید بزرگوار رو فراهم کنیم. خیلی از متفکران بزرگ تاریخ اندیشه در بررسی های خودشون تأکید بر این نکته کردند که اندیشه و تاریخ اندیشه بخشی از تاریخ نیست. این گونه نیست که ما یک تاریخ سیاسی داریم، تاریخ فرهنگی داریم، تاریخ اجتماعی داریم، یکی هم تاریخ اندیشه داریم. این رو با تحلیل‌های مختلف ثابت کردن که اساساً روح تاریخ‌های دیگر تاریخ اندیشه است. اساساً بشر در ساحت سیاسی، در سپهر اجتماعی، در کنش‌های میان اجتماعی اون چیزی که بروز میده در رفتارش، تصمیم هایی که میگیره، اقداماتی که اساسا انجام میده، همه ریشه در حوزه اندیشه داره. آن چیزی را بروز میدهد و ظهور میدهد در سیاست و جامعه و فرهنگ و اقتصاد که در ضمیر او و در تاریخ اندیشه او میگذرد. مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفت، چه مطالعات وسیع مصداقی تاریخی یا مطالعات موردی تحلیلی که نشان میداد تمدن‌ها اگر در عرصه سیاست و اقتصاد موضع خاصی دارند، بخش مهمی از این مواضع به این برمیگرده که اونها نسبت به جهان و انسان و محیط خودشون چگونه فکر میکنند. مثلا مطالعات قرن بیستمی، حالا اشاره نمیکنم، وارد نمیشم، با بحث‌های تبارشناسی تاریخی نشان داد که بسیاری از جنگ‌ها، ستیزها، نهادهای اقتصادی و اجتماعی محصول اندیشه ورزی انسان‌هاست. اتفاقاً او بخشی از اندیشه ورزی که هیچ آشکارم نیست. شما نمی‌بینید که این قوم در حال تحول فرهنگی و فکری است، اما اون تحولی که در زیر پوست اندیشه این جامعه داره میگذره، اون رو داره آماده میکنه برای تحول بزرگ سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی. یه مرحله بود که تاریخ اندیشه رو از یک شاخه مطالعات تاریخی وارد کل علوم انسانی کرد. این همون چیزی بود که بسیاری از جامعه شناسان معاصر گفتن اساساً علوم اجتماعی یعنی علوم تاریخی و نظریه پردازی کردن که اساساً ما نمیتوانیم مطالعات اجتماعی بکنیم، نظریه پردازی اجتماعی بکنیم، الا اینکه به تاریخ ایده توجه. تاریخ ایده ضلعی از مطالعات اجتماعی است. به تدریج یک ایده کاملتری مطرح شد و اون این بود که اگر قرار است ما بشریت رو از نظر تاریخی مطالعه کنیم، کدام بخش از حوزه انسانی اهمیت داره؟ اون چه ما در تلقی تاریخمون بود این بود که اگر بریم مثلا حکومت‌ها رو، حوادث سیاسی رو یا بحران‌های اقتصادی رو بررسی کنیم، گویا داریم تاریخ بشریت رو بررسی میکنیم. نظریه پردازان بزرگی در دوران معاصر به خصوص در قرن بیستم مطرح شدند و گفتند تاریخ انسانیت و تاریخ بشریت همون تاریخ اندیشه ورزی های اونه، البته به شرطی که ما اندیشه ها رو اهم بدانیم. اندیشه ها لزوماً، اونا میگفتن، اندیشه های فلسفی نیستن، اندیشه های دینی نیستن، حتی تاریخ تخیلات بشر هم بخشی از این تاریخ اندیشه است. بشر صورتبندی هایی در تاریخ درست کرده، از توش هنر آمده بیرون، آثار مختلف فرهنگی و تمدنی ساخته که ریشش ایده ها و اندیشه های بنیادی نیست که در ذهن و ضمیر اون قوم میگذشته. از دیدگاه این گروه تاریخ اندیشه بخشی از تاریخ بشر نیست، بلکه اون بخش برجسته تاریخ بشره و اینا میگفتن اگر چیزی از تاریخ بشر قابل مطالعه است، همین بخشی است که مربوط است به حوزه های ضمیر درونی انسان، ایده های شکل گرفته و حاضر در صحنه های حیات بشر. چون وقت بسیار اندکه، من فقط قرار است یه مقدمه‌ای رو عرض کنم، فقط به این نکته اشاره میکنم که در دوره معاصر ما تقریبا از اوایل قرن بیستم که دیسیپلینی به نام تاریخ اندیشه وارد دپارتمان‌های دنیا شده، دو سه تحول خیلی بزرگ داشتیم در این دوره ها که هر کدامش مطالعاتش، حتی منتقدانش، سبب شده که تاریخ اندیشه نه تنها با حاشیه نره، بلکه بیشتر در دستور کار دستگاه‌های مطالعاتی و علمی و تحقیقاتی قرار بگیره. یکی از مسائلی که از بعد از جنگ جهانی دوم این جریان های فقط اشاره میکنم که بسیار رویکردهای ساختارگرایانه و پسا ساختارگراها که اومدن در حوزه تاریخ اندیشه بحث کردن و باعث متن و زمینه متن رو بررسی کردن که آیا تو تفکر خودش مهمتره یا زمینش مهمتره، رابطه میان متن و زمینه چگونه است، به این بحث بسیار بزرگی رو آفریدن. امروز آخرین بحثی که در حوزه تاریخ اندیشه وجود دارد و بسیار محل اهمیت واقع شده، روش شناسی تاریخ تفکره، که اگر قرار باشد ما تاریخ اندیشه رو مطالعه کنیم، مهمترین بخش این است که ببینیم چگونه میتوان یک اندیشه رو به معنای درست کلمش بررسی کرد. اینجا مکتب‌هایی شکل گرفته، مثل مکتب آنال، مکتب رانکه، تو حوزه تاریخ نگاری اندیشه، که ما چگونه باید به یه اندیشه نزدیک بشیم تا بتوانیم اون رو درست بازنمایی کنیم. اختلافات خیلی جدی هم هست، ولی بحث‌های بسیار درس‌آموزی داره برای حوزه تحقیقات ما، که عرض می‌کنم در این زمینه ما بسیار کمبود جدی داریم. تاریخ اندیشه با این اهمیتش، میدانیم در طول این 5-6 دهه گذشته از سوی غربیان به حوزه اندیشه تشیع هم راه پیدا کرده. اگر بخوایم سابقه این گونه مطالعات رو بررسی بکنیم، باید برگردیم به جریان استشراق در سده 19، اواخر سده 19، اوائل سده 20 با حوزه مطالعات اسلامی و قرآنی. در حوزه مطالعات شیعی سابقه مطالعات تاریخ اندیشه به حدود 5 دهه در غرب برمیگرده، یعنی کاری که غرب در سنت خودش و در سایر فرهنگ‌ها انجام داد، از حدود 5-6 دهه قبل متمرکز روی اندیشه تشیع شده. هم شخصیت‌های شیعی، هم جریان‌های فکری شیعی و امامی متمرکز روی آثار فکری تولید شده توسط شیعه در غرب، مطالعاتی جست و گریخته صورت گرفته. امروز در آخرین پژوهش‌هایی که دوستان ما انجام دادن و انشاءالله عنقریب منتشر میشه، فقط در حوزه انگلیسی زبان 10 دپارتمان مهم دنیا مشغول مطالعاتی از این دست بر روی شیعه امامیه است، چه در حوزه اندیشه‌های فقهی و حقوقی، اندیشه‌های کلامی، اندیشه‌های قرآنی. حدوداً 10 مرکز بزرگ از آمریکای شمالی، کانادا، اروپا، در بخش‌های از مثلا شرق مثل ژاپن، اینها مسئله‌های تفکر شیعه و امامیه براشون مهم جلوه کرده و دارن روی اینجا سرمایه‌گذاری می‌کنن، باز با عددهای بسیار بزرگ مالی. انگیزه اونها چیست؟ من الان کار ندارم. یعنی آیا غربیان که امروز دارن در مورد شخصیت‌های ما مطالعات جدی می‌کنن، با چه انگیزه دارن کار می‌کنن؟ اگر مثلا اندیشه فقهی ما داره مورد مطالعه قرار می‌گیره، جریان‌های فقهی ما اصولی، اخباری، کلامی، اینا نیازمند به یک بحثی است که در اینجا من کار ندارم. اون چه در اینجا مهمه این است که ما چرا باید وارد حوزه تاریخ اندیشه بشیم و ما پایه‌گذار این جریان و این مکتب مطالعاتی بشیم، و اگر ما وارد این عرصه نشیم چه اتفاقاتی ممکن است در بیرون محیط ما بیفته که فردا فضای فکری ما رو، اجتماعی ما رو متأثر کنه. ببینید، نکته اساسی اینه که امروز اون کسانی که به این موضوع میپردازند یا اون کسانی که دارن این آثار رو میخونن، اون چه براشون مهمه این است که تاریخ اندیشه به تعبیر اونها میگن یک بازنمود سیستماتیک از واقعیت یک قوم. تاریخ اندیشه در واقع داره هویت واقعی اون اندیشه رو از زبان محقق این رشته، از نگاه روش شناسی که من محقق دارم داره بازسازی میکنه. ما واقعیتی داریم که در تاریخ گذشته، امروز هم ما دسترسی بهش نداریم، اسناد و مدارک و اطلاعاتی در اختیار داریم، و منی که به عنوان کسی که محققم و دارم این صحنه رو قرائت میکنم، دارم اون اسناد رو مطالعه میکنم و اون واقعیت رو دارم به صورت دیگری بازنمود میکنم. امروز صحنه مواجهه صحنه بازنمود هاست، نه صحنه واقعیت، مخصوصا با عصر رسانه مدرن که هرچه تحقیق میشود به صورت جهتدار هم پمپاژ میکنه. امروز ما دیگه به واقعیت به معنای اوریانش کمتر سر و کار داریم، ما با بازنمودهای واقعیت سر و کار داریم. اون چه به عنوان تاریخ اندیشه تشیع در دنیا داره نوشته میشه، بازسازی هویت گذشته ما در ادبیاتی جدید، قالبی جدید و نگاهی تازه است. به عنوان مثال امروز کسی دیگه نمیتونه، نه در دنیا نه حتی در ایران، شیخ مفید رو بخونه بیان که کتاب آقای مکدرموت رو نگاه کنه. کسی نمیتونه اصلا علامه هلی رو بدون کار خانم اشمیتکه اصلا ببینه. این حجم اطلاعات در حال افزایش که داره اجزای مختلف هویت شیعه و امامیه رو بازنمود میکنه، فردای تصویری از ما در دنیا و حتی در جامعه خودمون ارائه میکنه که دیگه گذر از اون تصویر امکان پذیر نیست. من همیشه به دوستان اشاره میکنم به تاریخ ایران باستان. غربی ها آمدن در یه مقطع 4-5 دهه تاریخ ایران باستان ما رو مطالعه کردن. امروز در هر ایرانی و غیر ایرانی بخواد تاریخ ایران قبل از اسلام مطالعه کنه، مرهون کار غربی، یعنی تصویری که اونها از دوران ساسانی و دوران عرشبت که هخامنشیان و دیگران ارائه دادن و اسناد اونها، شخصیت های اونها، ما داریم با این انگاره برساخت محققان این دوره زندگی میکنیم. ما دیگه ایران باستانی که خودمون بخوایم تصویر کنیم امکان پذیر نیست، مگر شما همون حجم مطالعات رو انجام بدید تازه بتونید بگید نه واقعیت این نبوده، واقعیت چیز دیگری بوده. امروز در حوزه اندیشه امامیه این واقعیت در حال شکل‌گیری است. دنیا متوجه اندیشه شیعه شده، تمرکز اصلیش رو تو حوزه تاریخ اندیشه تشیع گذاشته و داره واقعیت تاریخی ما رو از نگاه خودش بازنمود میکنه، و فردا این بازنموده که هویت ما رو معرفی میکنه، نه واقعیت هایی که ما باهاش سر و کار داریم. این است که به نظر میرسه بحث تاریخ تفکر شیعه امامیه هم در بخش کلام، هم در بخش فقه، هم در بخش عناصر اخلاقی تربیتی نیازمند یک نهضت مطالعاتی است تا ما در این عرصه عقب نمانیم و حیات گذشته ما دستخوش تحولات به دست دیگران نشیم. به اختصار چند تا عنوان فقط عرض میکنم از فوائدی که تاریخ اندیشه و مطالعات تاریخ امامیه به ما میده، چون بسیاری میپرسن که اساساً این مطالعات شما چه سودی برای وضعیت ما داره. من کلیشو عرض کردم اما مصادیقشو عرض کنم. نکته اول این است که تلقی گذشته این بود که ما وقتی میخوایم با آرا و اقوال بررسی کنیم، تقریبا در سنت اسلامی هم اینه، هر کاری میخوایم بررسی کنیم اول اقوال رو ذکر میکنیم. امروز از دیدگاه روششناسی تاریخ اندیشه دیگه پرداختن به آرا و اندیشه ها بدون توجه به تاریخ اونها معنا و مفهوم چندانی نداره. این که ما میریم سراغ فلان اندیشمند میگیم فلان فقیه یا فلان متکلم اینو گفته، امروز در تاریخ اندیشه میگن اساسا شما نمیتونید بفهمید که این فکر چیست مگر سرگذشت اون اندیشه رو بدانیم، اینکه این فیلسوف، این متکلم، این فقیه این نظر رو داده، اون رأی زمانی فهمیده می شود که اون رأی در خود بافت و سیر تاریخیش دیده بشه. پس یک ساده ترین و کمترین کاربرد تاریخ اندیشه این است که آراء گذشتگان رو دقیق تر، واقعی تر برای ما روشن میکنه، ما رو از تصویر برداری های انتزاعی خارج میکنه. نکته دوم این است که اساساً تاریخ اندیشه تاریخ درس ها و عبرت هاست. ما امروز داریم ادعا میکنیم دنبال تحول علوم انسانی هستیم، تحول علوم اسلامی هستیم، میخوام دانش هامون رو دچار عرشه و تغییرات تمدنی بکنیم. یکی از آزمایش‌های بزرگ مطالعاتی از این دست تاریخ. امروز تاریخ اندیشه ما میگه ما و دیگران در طول تاریخ چگونه دست به چنین تحولاتی زدیم و نتیجه موفق یا ناموفق اونها چه بوده. ما معمولاً بدون نگاه به تجربه های گذشته دوباره تکرار میکنیم کارهایی رو که در گذشته انجام دادیم، یا اگر موفقیت ها و کامیابی هایی داشتیم در نظر نمیگیریم. من بارها عرض کردم مثلا الگوی موفقیت ما در مطالعات فقهی رو مقایسه کنیم با مطالعات کلامی ما، خود این مقایسه و تاریخش امروز میتونه برای ما درس باشه. از فقه بیاموزیم، فقه از کلام ما بیاموزه، اینها به تاریخ فلسفه مراجعه کنن، از تاریخ فلسفه بیاموزن، این عبرت آموزی دومین به اصطلاح اهمیته. نکته سوم این است که در تاریخ اندیشه یک اصطلاح دیگه امروز وجود داره، تبدیل به یک مثل شده، میگن گذشته ما در حال ما حضور داره. میگن این گونه نیست که گذشته اندیشه فراموش بشه، بره توی کتاب ها و ما امروزمونو با اراده خودمون بدون گذشته رقم بزنیم. همه گذشته ما امروز در صحنه حیات ما حضور داره. این که ما چگونه داریم میاندیشیم، اگر میخوایم بدانیم باید برگردیم 100 سال گذشته، 200 سال گذشته، ما با چه سیر اندیشهی به اینجا رسیدیم. برای بازشناسی وضعیت امروز خود ما هم ما نیازمند به مطالعه تاریخ اندیشه هستیم. نکته چهارم و فایده چهارمی که گفته میشه برای تاریخ اندیشه این است که تمام مورخان نیازمند تاریخ اندیشه هست. این به نظر من خیلی نکته مهمی است. شادی که از کشفیات بگیم در دوره معاصر نسبت به مطالعات تاریخی این بوده که تاریخ اندیشه نشون داده، بعدی به مطالعات تاریخی ما میده که نگاه تاریخی ما رو دچار تحول میکنه. یعنی کسی که امروز در حال مطالعات اجتماعی و تاریخ اجتماعی ایران زمینه یا جهان اسلامه، گفته می شود اگر به حوزه تاریخ اندیشه این عرصه نگاه کنه تحلیلش و تصویرش تغییر میکنه. نکته پنجمی رو اشاره کنم به آخرین نکته در اهمیت تاریخ اندیشه که به این پژوهشگاه و این مؤسسه مبارک ارتباط پیدا میکنه و شاید ما از این دریچه آغاز کردیم ولی هرچی جلو رفتیم دیدیم نه، باب تاریخ اندیشه گسترده تره. نسبتی که مطالعات تاریخی، تاریخ اندیشه ای با مطالعات قرآنی حدیثی میگیره. عرض کردم ما این مطالعات فلسفی کلامی هم میخواییم بکنیم با تاریخ اندیشه رو بدانیم، اما به خصوص در حوزه مطالعات حدیثی ما با گره‌های مواجهیم که بدون آشنایی با بسترها و زمینه‌های تاریخی حاضر در صحنه صدور و نزول این آیات و روایات امکان پذیر نیست. در یک مدرسه فصلی که مدتی قبل در مشهد بود، من 7-8 محور از عوامل مؤثر مطالعات تاریخی در فهم حدیث رو اونجا عرض کردم. اینجا یکی دو تاش رو تقدیم اساتید میکنم، انشاءالله باید این از اون بحثایی است که باید بررسی بشه. ببینید، به خصوص من در حوزه کلام میگم، حالا فقه هم ممکنه هست حتما، داستانش و روایتش متفاوت باشه. ببینید، کلام اساسا دانشی بوده، از اسمش هم پیداست، تکلمه، بحث کردن و سخن گفتن میان طوائف و اندیشه‌های مختلفه. چون این اکثر روایات ما در حوزه کلام یا به صراحت در پاسخ به یک سؤاله یا در مواجهه با یک اندیشه است. امام علیه السلام آمدن با یه اندیشه‌ای حاشیه زدن، تعلیقه زدن، رد کردن، تأیید کردن، یا گاهی اوقات اساسا نزاع اندیشه‌ها به اونا عرضه شده، اونا در مورد این نزاع داوری کردن. اندیشه‌های کلامی ما در مساف اندیشه‌های دیگران بازگویی شده. امروز ما روایات رو میخونیم بیان که توجه کنیم خاصگاه این سوال راوی کجا بوده، چرا این سوال پرسیده. امام علیه السلام که دارن این پاسخ رو میدن، یه پس‌زمینه اجتماعی دارن، یه اندیشه تو این جامعه وجود داره، ناظر به اون اندیشه دارن پاسخ میدن. ما اساساً کل این زمینه تاریخی رو حذف میکنیم، میریم سراغ روایت، میگیم یکی باید اعتبار سنجی کنیم بعد دلالت سنجی کنیم. ما عرضمون اینه، هم دلالت سنجی روایات هم اعتبار سنجی روایات در گروه فهم بسترهای تاریخی و اندیشه اون دوره تاریخی است. یه نکته است که بسیار بسیار مهمه. نکته دوم، تفاوت اظهارات اهل بیت و به تعبیر میگیم تعارض بین ادله. الان ما در حوزه کلام وقتی وارد میشیم مثل فقها در تعارض بین ادله شروع میکنیم، بین دلالت دو دلیل معتبر بررسی میکنیم. مطالعات تاریخ اندیشه ما میگه اساسا بسیاری از روایات تعارض ندارن، اگه شما بدانید که محل صدور هر کدام چیست، اگر بدانید مخاطب این کلام با مخاطب اون کلام چه تفاوتی داره، اساسا اون سوالی که او کرده با این سوال به ظاهر یکیست اما فاصله جدی داره. و این در تقریبا من عرض میکنم تمام عناوین بابی که مرحوم کلینی در کتاب کافی آوردن، از اول بحث توحید گرفته تا مباحث ایمان و کفر، این نزاع وجود داره. یعنی تاریخ اندیشه را اگه ما ندانیم در فهم روایات، در حل تعارض روایات توجه نداریم. و نکته مهمترش این است که تاریخ اندیشه نحوه تطبیق مفاد این ادله رو بر واقعیت امروز ما نشون میده. باز من به اساتید عرض میکنم و جسارت میکنم، امروز ما یه اندیشه‌ای داریم در کتاب و سنت، میخوایم امروز در مواجهه با مکتب‌های مختلف اینو مطرحش کنیم، بگیم این مکتب اینو میگه ما اینو میگیم. این نحوه تطبیق انتزاعی بدون توجه به مسیر تاریخی این اندیشه، این از خطاهای بزرگی که ما انجام میدیم. یعنی یه اندیشه کلامی در یک محیطی اظهار شده، امروز اگر بخواد اون اندیشه بازخوانی بشه و در مواجهه با این مکتب‌های جدید مطرح بشه، حتما باید یک باز تحلیلی بشه. ما نمیتوانیم اون اندیشه رو به صورت عریان بدون توجه به نوخانی ها و نوفهمی هاش امروز بیاریم در محیط اجتماعی منتشر کنیم، بگیم آی دیدگاه قرآن اهل بیت. اظهار نظر و استناد یک مطلب به کتاب و سنت در محیط علمی و فکری امروز نیازمند به یک بازفهمی است. این بازفهمی بخش زیادش در گروه آشنایی با تاریخ اندیشه است که بدانیم او اندیشه در چه بستری مطرح شده و همسو بودن او اندیشه امروز چگونه باید بازخوانی و تحلیل و ارائه بشه. من عذرخواهی میکنم در این جلسه، اصل این است که ما استفاده کنیم از اساتیدی که هم اصحاب شأن این عرصه هستند و هم آثار فراوانی رو تولید کردن، نظارت کردن در انتشار اون آثار و البته همیشه هم لطف داشتن نسبت به آثار پژوهش کرده، نظرات خودشون به ما دادن. ما دوست می‌داشتیم در یک جمع محفل تخصصی علمی نقدهای اونها، ایده‌های اونها، پیشنهادات اونها برای انشاءالله سالهای آینده رو بشنویم. ممنونم از لطف و عنایت همه شما و حضور گرمتون و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی ممنون و متشکر هستیم، استفاده کردیم. به دلیل ضیق وقت من دیگه صحبتی نمی کنم و درخواست می کنم از اساتید محترم جناب دکتر شریعت مداری، جناب حجت الاسلام حسن طارمی راد و همچنین حجت الاسلام و المسلمین آقای جبرئیلی، هر دو استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین، بله هر دو استاد از بزرگان علم تاریخ کلام و همچنین دانش‌های اسلامی هستند. از هر سه بزرگوار تقاضا می کنیم که تشریف بیارن و از مباحثشون استفاده بکنیم. با ذکر یک صلوات به استقبال سخنان دوستان میریم. بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پیش از این که به استقبال سخنان اساتید بریم، من یک مقدمه کوتاهی رو خدمت حضار گرامی مطرح میکنم و بعد به ترتیب از اساتید محترم استفاده خواهم کرد و همچنین استفاده خواهیم کرد. پژوهشکده کلام اهل بیت در بحث تاریخ کلام در ابتدا با یک مقاله‌ای که جناب استاد سبحانی نوشتند با عنوان کلام امامی ریشه ها و رویش ها طرح کلی این بحث رو در انداخت و مطرح کرد و بعد از اون طبق همین طرحی که ارائه شد دو پژوهشکده، یعنی دو گروه در این پژوهشکده شکل گرفت، گروهی در حوزه مدارس کلامی و گروهی در حوزه مطالعات موضوعی شکل گرفت. در حوزه مدارس کلامی با توجه به اینکه کارهایی که تاکنون در حوزه تاریخ کلام انجام میشد از مدرسه بغداد به بعد به این بحث میپرداخت، عمدتاً ما اومدیم و از مدرسه مدینه شروع کردیم. با توجه به اینکه ریشه های تفکر امامیه از این مدرسه شکل گرفته بود، مدرسه مدینه رو در اولویت قرار دادیم و اون رو به عنوان ریشه تمام اندیشه های کلامی امامیه مطرح کرد و بعد از اون مدرسه کوفه و بعد از اون مدرسه بغداد، مدرسه ری که خب عرصه‌ای بود که کمتر کسی وارد این حوزه شده بود و مدرسه هل، مدرسه اصفهان هم در ادامه انشاءالله و شامات و اصفهان هم در ادامه در سالهای آینده کار خواهد شد و نهایتاً دوران معاصر. این کلیتی از طرح‌هایی بوده که در مدرسه در گروه تاریخ کلام پژوهشکده کلام اهل بیت ارائه شده. با توجه به اینکه اساتید از آثار در اختیار اساتید قرار گرفته و مطالعه کردن و خب طبق یک توافقی که قبلا صورت گرفته، ابتدا از جناب استاد جبرئیلی درخواست می‌کنیم که جناب استاد حسن طارمی راد که دانشیار و معاون علمی دایره المعارف اسلامی هستند، تقاضا میکنیم که در حوزه مطالعات موضوعی فرموده بودند که میخوان نکاتی رو مطرح بکنن، از ایشون استفاده میکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
چند میشه باشه سنم قبول دارم
از هر زهد شما البته با اجازه هاشن
خب بسم الله
همین قد که اینجا ما نشسته خودش جای شرمندگی داره
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى
محمد
روسیه اون بقیه تلوت الاراضین من اولا هم بعد عذرخواهی کنم از اینکه میخوام وقت شما رو بگیرم ثانیا خیلی باید خوشحال باشم منتها چون حضرت آقای صبحانی من نفرم بودن که تو چقدر در صحبت بکنی من بله نیم ساعت بعد من برای اینکه مطلب کم نرم دو ساعت مطلب نوشتم حالا دیگه باید نیم ساعت میگم فقط شانس بودم که آقای جبلی من تماسی گرفتن و در اونجا یه توافق با ایشون کردیم که دیگه تکرار نباشه آقای شهید لری نمیدونم دیگه حالا به حال اگه حرف من تکرار بشه دیگه شما
نه الان پرسیدم ایشون میتونید
خیلی من اجازه میخوام از همه دوستان عزیزی که اینجا تشریف دارن و فضلای جوانی هستن با نقل یکی دو شبه خاطره ای مطلب رو آغاز کنم حدود 40 سال پیش برمیگرده این نکته هایی که میخوام بگم و مرتبط است با بحث امروز من سالهای 60 که قم بودم خدمت آیت الله صبحانی علاوه بر حالا درس که میخوندیم در خدمت ایشون بودم بیشترم علاقه هم کلام بود غیر از حالا اینکه درس ایشون شرکت میکردم یه بار به ایشون عرض کردیم که ما میخواییم بقیر کلام بخونیم تو ذهن من همین بود که وقتی میگن کلام لابدشون میگن مثلا خیلی هنر کنیم کشف المراد رو مثلا دیاد لابدن من فهم بودن که بیا تو کتاب خانه برون کتاب موغنی رو موغنی قاضی عبدالجبار رو جلد ششمش فکر میکنم بحث رؤیت رو بیار تا شروع کنی مطالعه کردن خود این یک نکته جالب بود برای من اولا در اون موقع گمان نمی کنم در قوم قرد آقای صبحانی و یکی دو کتاب خونه کسی کتاب مغنی رو داشته بوده است اون چون مثل هم داشتنشون من هم که از توفیقات همین بود که کتاب خونه ایشون رو مثل آمدم قوم به من گفتن کتاب خونه رو که هسته اصلی محسن ما صادق بود این رو بر من سازماندهی کن کتاب رو میشناختم و اون کتاب رویت رو که باز کردیم و بحث‌های رویت در واقع ایشون می‌خواستن بگن که کلام عرض عریضی داره و اشکال ما که حالا جناب دکتر صبحانی خیلی اشاره فرمودن اینه که اصلا ما در نظام‌های آموزشیمون فقط به یک منبع که تو اون زمان مثلا کتاب درسی است یا دوسته کتابی که در حاشیه اونه اکتفا می‌کنیم اصلا فرایندی را که به اینجا رسیده غالبا ازش غافلیم خیلی بر من جالب بود این تلنگری که ایشون زدن و شاید خیلی تأثیر گذاشت در اینکه بدم نگاهش رو فراتر از متعارف کنیم یک بار هم یه مقاله‌ای رو من نشون دادن مقاله ماره مرحوم سعید نفیسی بود در من دیروز شما را یادداشت کردم سال 1332 یا 3 در نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شماره اول سال دوم گفتم ببین این رو اون موقع خب امکانات ارتباطی باز با این مجله های دانشکده ها و مجله های مختلف اینها نبود اون مقاله گزارشی بود از علم کلام و منابع علم کلام مقاله 10 صفحه‌ای 15 صفحه‌ایه من فهم بودم ببین ما جای اینجور کارامون خالیه وقتی ما میخواییم تو حوزه کلام کار کنیم یه کتابی نوشته ای یا در درسی که اینو منبع شناسی رو برای محصلان و محققان راهنمایی کنیم ما نداریم مرحوم سعید نفیسی تو اون مقاله می‌نویسد که معرفی کلام میکنه که من مقاله ازشون گرفتم اون موقع، چون حالا واسه نور نبود که بشه راحت به قول آقا سرچ کنیم و مقاله رو بگیریم، خیلی سخت پیدا میشه. گفتم من از یه کپی بگیرم، نسخه‌ای بگیرم. نوشته است که شاید هنوز ده یک کتاب‌های مهم علم کلام چاپ نشده باشد و مقصود عمده از تصویر این سطور آن است که دانشجویان دانشکده ادبیات را مخصوصا در دوره دکتری به معروفترین و مهمترین کتاب‌های علم کلام که تاکنون چاپ شده است متوجه کنم، که برای اونا رشتهشون ادبیات و اینجور کاراست، ولی خب مواجهن با تعبیرات، با ارجاعات، با برخی اصلاحات. این اون چیزی بود که این دوتا نکته ای بود که ایشون روش تأکید داشتن که جای این کار خالیه. یک بار هم باز دارم من خاطره میگم، اندر اهمیت مطالعه تاریخی، حالا به معنی که من میفهمیدم اون موقع، حالا از مثلا نه اون که الان باید تاریخی که فرم بودن توجه کنیم، تحت تاریخی آرا و نظرات ما توجه داشته باشیم، گفتم بعد فرم بودن که آره این خیلی مهمه و فقط اشاره کردن که مرحوم آیت الله بروجردی تو درس اصولشون خیلی وقتها پیشینه ها و زمینه های پیدایش یک مسئله اصولی رو مطرح میکردن که بکنم اشارم کردن به بحث تیه و اهم. خب این خطره رو گفتم که الان بیایم بعد از 40 سال وقت دادن میبینه که در حوزه علمیه خود آیت الله سبحانی در سال 68 فکر کنم مرکز متخصص کلام رو انداختن و بعد فعالیت ها و اونچه که امروز توی این مجموعه که بوده به ما لطف کردن که من نگاه بکنم، باید هم شاکر باشیم هم که الحمدلله اتفاق افتاده. من مقدمه رو گفتم که بدانیم که کار بزرگی شده. من بیشتر به این جهت خواستم که عرض کنم که کمترین واکنش خودم به این کار رو دستمریزات بگم به جناب آقای سبحانی، آقای برنجکار و دوستانشون. شاید هم برای بنده که شغلم کتاب خوندن و دانشنامه جهان اسلام منو وادار کرده که مرتب با منو به کار داشته باشم، اگر بگم که از دیار شما سر در میارم خلاف نگفتم، میدونم که متاعتون خیلی ارزشمنده، اینو میفهمم. خب این مجموعه ای که امروز نیست که رو نمایی کنن، من سال گذشته بعضی از مجلساتش خوندم. فکر کنم آقای رضایی شما رجوع عقل نوشتی خودتونیم، ما تون دوستان دیگه به قیافه نمیشنسیم، کار خیلی ارزشمندی کردن. بله دوستان دیگر هم که اینجا بعضی هاشون آثارشون حالا الان قاعده بعد ما به چهره بشنسیم. خب در سه محور کار شده. یک محور مدرسه های کلامی است که جناب آقای جبرئیلی عزیز قراره که توضیح بفرمایند. یکی بررسی تاریخی مسائل کلامه و یکی هم چند تا از این جستارها، کار کوچیکی هم بوده مثل خواندن لعیانه که همش مجموعه قشنگ و خوبه. من هر چی با این مجموعه این با یک ماه نگاه میکردم، چون یک جان قبلا خونده بودم، هی فکر کردم باید چی کار بکنیم. به این نتیجه رسیدم که یک تو این جمع تلقی خودم رو از این کار فقط در حد یک چند دقیقه معرفی کنم. اگر وقت بود بعد از اون رو که خوندم، برای اینکه بگم خوندم بعض نکته ها رو در موردشون بگم، اگر وقت بود، اگر نبود که نمیگم. در حد اولا عناوین میخوام اینجا شروع بکنم. ببینید ما اصلا پژوهشی روی کشور ما زیاد، دنیا هم زیاده، خیلی وقتا بستر فعالیت پژوهشی است و حد اکثر فرامسازی منابع و یه جوری هم مثلا حالا جهتگیری ما اینجا کار میکنیم. مثلا مؤسس بنیاد شاهنامه، بنیاد نمیدونم تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی، این داره که در نظر میگیریم، محققی میره بعد مثلا پیشنهاد میده میگه من این موضوع خواهم کار بکنم. من ندیدم و نمیشود مثلا شما بیاید مجموعه آثار پژوهشی مرکزی مثلا پژوهشگاه علوم انسانی با همه عظمتش رو بتونید ببینید که پشت این یک قوه عاقله‌ای داره کلان نگاه میکنه که یه پازل بزرگ رو بچینه. این نمی میشه، میشه محورهای شناسایی کرد. ولی وقتی که مثلا من همین عناوین موضوعی که تا الان چاپ شده نگاه کردم، بدون تعارف عرض میکنم، نشون میده که یک فکری کل کار آگاهانه، کل کار نگاه کرده و اینو خورد کرده توی عناوین. فرض آموزه های مهم شیعه، آموزه امرون بین امرین، بدا، عرض کنم حدوث اسماء الهی، اینه که اون تعبیرات که ائمه ما علیهم السلام هست، عقل، معلوم منطق که آقا نوشتن، بحث عصمت، بحث نسبت ذات و صفات در مسائل الهیاتی، بحث معرفت اضطراری که همیشه تو کتابای کلامی کم و زیاد داشته، بحث اراده که محل اختلاف بین بیان حدیثی ما و بیانات کلامی و فلسفی اینها، بحث علم خدا، همه اینا به نظر من میشه نگاه کرد که یک قوه عاقله‌ای پشت این کار برای طراحی هست و میشه اصلا افق رو دید در 20 سال دیگه در چطور کنار کنار هم دیگه قرار میگیرند و یک تصویری از اون نگاه اندیشه‌ای با شعر تاریخیش ارائه میکنه. به نظر من این نکته بسیار مهم بود و باید قدرشناسی بکنیم. حالا ما با آقای صبحانی دوستیم، ولی فارغ از دوست بودن دارم اینو میگم، این واقعیت نشون میده که پشت کار یک فکر بزرگی است. خب من میخواستم درباره اهمیت پژوهش تاریخی صحبت بکنم، چون هم وقت کمه هم آقای صبحانی به حق بحث تاریخ انچه رو مطرح کردن ازش میگذرم. ولی یه نکته رو بخوام بگم، انتظار شاید برای آینده کار پژوهش بعدی این باشه که دیگه ما از شکل پیگیری آرا در مجموعه متون همون موضوع فراتر بریم و ما همطور که اشاره فرمودن مسائل را در بستر تحققش ببینیم. مؤلفه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حتی شخصیت خود آدم‌ها جاهز با مجموعه شخصیتی که داشته خیلی حرف زده، ابو حیان توحیدی به خاطر مشکلات و مسائل مختلف، فضای تاریخی شیعه، مزایقش، گوریزگاه آقا بفرد ما شما رو ببینیم بیشتر ببخشید چون ما خواهم به شما
یا الله
یک حالا ما اصطلاح یواشکی به کار بریم، در واقع انشاءالله پروژه های بعدی یه پروموتی بشه، یه ارتقایی پیدا بکنه. من توی این کتابایی که خوندم خیلی استفاده کردم، بیشتر در داد و ستدهای بین صاحبان همون آرا گفتگو شده، ولی شاید گاهی اشاره کردن آقای طالقانی توی امرون بر این امره که مثلا عوامل سیاسی عوامل اینا اشاره کردن، ولی به نظر من میاد خیلی بیشتر از این هم میشه بدکار بشه. به ویژه حالا دیگه خوشبختانه این کتاب کلام و جامعه آقای فانس رو دانشگاه ادیان ترجمه چاپ کرد. خب یه الگو خیلی مهمی است از حیث روش‌های دیدن عوامل مختلف. این کار بزرگی که شما کردید و حقا من همش به همش افسوس می‌خورم چرا کم وقت داریم و این چند طوری که خوندم خیلی استفاده کردم. به نظرم میاد که شاید بحث روش رواقع کشف مختصات پیدای یک نظر، مختصات معنای عام کلمه که یکیش میشه تاریخی، نقطه تاریخی، اقلیمی، فرهنگی، سیاسی، نه به نظرم انشاءالله این یکی از کارهایی است که میتواند متوجه قرار بگیره. خب من یک مرور سریع روی این کتاب نگاه کردم، میخوام هم به بعضی ویژگی ها و اقتضائات که در این مطالعه تاریخ کلام به ویژه آنچه که شما کار کردید که دوره متقدمه و به طور کلی با توضیحی که آقای دکتر برزکار فهم بودن که کلام معنی صرفا ایده پردازی نیست، بلکه منبع معرفتی داره، منبعش هم قرآن است و حدیث، برخی از ویژگی ها به اقتضائات رو بگم و دوستان کتاب هایی هم که دیدم بدم و توضیح بدم. اولا باید توجه کنیم، حالا بنده اعتقاد دارم اینه وقتی سه تقسیم میکنیم: اخلاق، کلام، فقه، که حالا به اعتقاد بنده خیلی جا اخلاق و کلام خیلی با هم دیگه چیز دارن، تداخل پیدا میکنن، باید هم اینجوری باشن، ریشه های خیلی از مسائل اخلاقی کلامیه، اینا رو بعدا روش بحث بکنیم. غیر از اون چیزی که مهمه این است که شاید باید به جای کلام بگیم معرفتی، یعنی اگر فقه را هنجار بدانیم، اگر اخلاق رو هم باز هنجارهای و سطوح غیر حالا الزامی بدونیم، حالا با اصطلاحاتی که فعلا رایجه میگم، شاید به جای کلام بگه معرفتی، چون بعضی از این مباحث کلامی به معنای اصطلاحی نیستن و به خصوص متکلمان ما اومدن اینا رو خارج کردن دیگه، هی بعضی بحثا رو خارج کردن، بعد ما میگیم به یعنیش این که مطلب بحث به معرفتی، بعد تو صرف این گفتن آقا اگر ثابت شد ما قبول میکنیم، اینجوری کردن. شیخ مفید با اون عظمت سر رجعت یه جمله نوشته مسئله رو تموم کرده، ولی خب حجم احادیث که نمیشه بالاخره بعد روش بحث بشه. بنابراین تو ذهن خودم میاد که میشه این عنوان رو معرفتی گذاشت، مردم هم همین کاری که شما میکنید، ولی اندازه‌ش بحث مهم در این کارهای کلامی که ما انجام میدیم ضرورت کاربست علوم حدیثی و قرآنیه و دانش‌های رایج زمانه. دانش‌های رایج زمانه را هم اون دانش که اون موقع رایج هم که الان رایجه، ولی براجع به علوم قرآنی خواهم جدی بگم، چون یکی از دلایل این که این کلام ما یه جایی حتی دیگه چیز شده، حالا بعد این تعبیر بکنم، استاده سترون شده دیگه پیش نرفته، اینه که خودش رو سرگذشت خودش رو از آجان آقای مسعودی، سلام علیکم آقا، شما میزبان ما اید، بیاید ما ببینیم اصلا
خیلی خوبم،
ولی یه نفر از دفتر آقا میخواد بیاد، من منتظرم
ایشون
هم بیاد، اگه اومد میاد جلو احوال شما خوبه؟ ما چون اینجا دیگه مجلس دوستانه است گفتیم که ارادت من بحث علوم حدیثی در مطالعات موضوعی کلامی که مورد بحث شماست بسیار مهمه و من دارم همینجور میگم که خوشبختانه تو این چند کاری که من دیدم بهش توجه شده و به آخرین دستاوردهای مطالعات حدیثی دقت شده، ولی مهمه، یعنی کسی که میخواد کار بکنه در مطالب آموزه‌ای شیعه باید تصمیم خودش راجع به احادیث بگیره، نه که خودش بگیره، بعد آنچه که بزرگان و صاحب نظران گفتن اون رو در موقع در موردش بالاخره به توافق برسه. این نکته ایست که فکر میکنم اهمیت داره، حتما اینجا توجه بشده، آثار نشون میده، من دارم اقتضاعات رو فقط یادآوری میکنم. خدمت شما عرض شود که التزام به قواعد روش مطالعه تاریخی هم بحث مهمیه که باید حتما لابد دروسی برای روش تاریخی گذاشته شده. یه بحث خیلی خوبی هم باز در اینجا چون دیدم و میخوام همینجا بگم این است که ما قبول کنیم که در عصر ائمه متکلم داشتیم، این همه غافلن ازش، یعنی این کارهای شما نشون داد که این بحث را بهش توجه کردید. در مورد فقه به دلیل اینکه تصریح کرده اند رجالیون ما که ما در عصر ائمه ما فقها داشتیم، فی تسمیت الفقها ها که همون اصحاب اجماع را به غلط به اون وجهت مهمه، این عمرش مهمه کشی میگه فقها ها را ما در عصر ائمه ما فقیه داشتیم، یعنی این شیشتا با بقیه فرق داشتن، اون دوتا شیشتا، این دوتا شیشتا، خب این کار شما نشون در اصل ائمه متکلم به معنای راوی، نه اینکه راویه، آقا هشام صاحب نظر بوده، هشام زراره صاحب نظر بود، با هم دعوام داشتن، این خیلی جالبه، یعنی باید این علم ورزی کردن ها رو بهش توجه باید بکنیم. خب همینجا برسم به یک فائده بسیار مهمی که کار شما داشته و خیلی به نظر من ارزشمنده، فائده جنبی کاره، و اون این که شما تنوع دیدگاه ها رو بهش مشروعیت دادید، فرانمودن تنوع دیدگاهی تو این مطالعات به نظر من خیلی مهمه. تو مکتب کوفه گفتید ما دو تا مکتب داشتیم، بعد عواملی یکی از مکتب ها رو گوشه کنار، ولی خیلی مهمه، یعنی ما جز در حکم های اصلی که پیش نباید اختلاف داشته باشیم که میدونیم از علی جانشین پیغمبرند ائمه ما، تو بحث بعدی به خصوص بحث معرفتی چالش داشتن علمای ما و هم متکلمین ما، و میشود این را خوب فرا نشون داد و میشود این نوع این نوع تنوع نگاه را تا به رسمیت شناخت. به نظر من بحث خیلی خوبی بود که هم در ارائه آموزه ها هم در شرح آموزه ها اختلافات مهمی اختلاف داشتن، بحث میکردن، گاهی امام تند میکردن به اونو، گاهی گفتن نگو اونجوری که زراره میگه فلان. خیلی بحث خوبی است و این به گمان من از فواید خیلی ارزشمند این بحثایی است که شما زحمت کشیدید و ولی که نگم که همه کارتون خیلی خوش آمده، یک کوچی تبصره یواشکی میزنم جناب آقای برنجکار و جناب صبحانی
بیشتر
بزنید اونو بزنم برای آثار همکاراتون. ولی این دیگه که من یه نگرانی به نظرم میاد در این مطالعاتی که دیدم آموزه های امامی نخستین، حسم این است که شاید به مطالعه کنندگان این آثار اینجور القا بشه که راستینی معرفتی بعد از اصل حضور دچار اختلال هایی شده و این یه قدری نباید بگیم این اختلال شده، این فرایتنده ما باید مرتب نگاه کنیم به گذشته موضوع باشیم نشه. ولی فکر میکنم حدثم اینه که حالا خود دوستانی که تحقیقات کردن بگن، آموزه بن امرون بن نبه آقای طالقانی بگن، یه حسی به من بگه که گاهی نه به تندی که مثلا استرابادی راجع به علمای بزرگ ما گفته است راجع به علامه، به اون تندی نه، ولی یه جورایی یه مثلا خود سید مرتضی که خیلی مظلوم واقع شده تو اون بدا، همچنین این بزرگان ما که در واقع بالاخره این میراث اونو مرسون دادن نشون دادن به ذره نسبت بهشون فکر میکنن گاهی بیمهری میشه. من فکر میکنم باید مواظب باشیم، ما وامدار این جریانی به طور مطلق و یعنی به نظر من علامه مجلسی استمرار کلینیه، استمرار علامه مهریه، استمرار خوشنستیره این جریانه. فکر میکنم اگه تو تاریخ اندیشه این تیکه رو ما مراقبت کنیم خیلی مهمه. ببخشید من چونیم برام حساسه گفتم. خب عرض کنم حضورتون که خدمت شما عرض شده که خب من تو اینجا کلیات نه وقتم تموم شد، نه وقت دارم،
نه بفرمایید
اگه وقت دارم
مال شماست
آقای جبریل، من عذرخواهی میکنم
نه.
اگه وقت دارم من میخوام تجربه این سه تا از کتاب‌ها رو که به دقت خواستم بخونم و نکات مثبت این کتاب‌ها رو در این جمع عرض بکنم و باز هم اگر ملاحظه داشتم عرض بکنم، فکر میکنم اگر اجازه بدید سه تا از کتاب‌ها رو بنده توفیق بده کنم خوند. کتاب منزلت عقل آقای ریدری قبلا خونده بودم، کتاب معرفت اضطرار هم قبلا خوندم، ملاحظه داشتم ولی چون دیگه نرسیدم امروز این رو ببینم اونا رو میگذارم برای بعد. اما این سه کتاب ارزشمند رو، یکی کتاب بدا، یکی کتاب امرون بین امرین و یکی هم کتاب خلقت نوری ائمه رو از منظر کاری نه به عنوان چه بیشتر بخاطر نخستم این روش مطالعاتی رو محک بزنیم اگه اجازه بدید من بخوام راجع به اینها صحبت بکنم. با بدا شروع میکنم چون راجع به بدا هم شاید بیشتر کار کرده بودم. نمیدونم آقای سید جمال موسوی تشریف دارن در این جلسه نیستن هستن؟ شما هستید آقای موسوی؟ آقا خیلی تبریک میگم به شما، کار خیلی ارزشمند. قدم اولی که بگم خیلی روشمنده، یک کار خیلی خوب در هر سه نوشته من عرض میکنم این پیمایشی بودن جدی کاره. ما معمولا در مطالعه آرای قزما 4-5 تا رأی رو میگیریم و مثلا لارمان مال طاهرین جمع میزنیم. تتبع در نظام مطالعاتی ما وزن لازم رو نداره. حتی گاهی هم من دیدم در مورد بعضی بزرگان گفتن متتبعه. باید بگم چه خب قدم اوله آقا، این کتاب فالس آدم مفهوم میمونه. آقا این آدم برای اینکه بتونه بفهمه که فلان رساله قتاده پیدا کنه بلنش رفته در جبل نفوسه در مناطق خوارج، چوش فهمیده بوده که عوازی ها به این قتاده نظر دارن، گفت حتما از کجا پیدا میشه، رفته تو سحاری اونجا هم نشسته اینو پیدا کنه. آقا تتبعه دیگه، اصلا تتبع زیر ساخت تحقیقه. من چون با بسیار خیلی یا خیلی وقتا به ما میگفتن که آقا حالا مثلا که چی، حالا ما چون خدمت زنجانی بیشتر شاگردی کردیم، این یکی ها دیگه ازشون یاد گرفتیم که در فقه هم بهشون همیشه میگفتن دیگه خب آقا اینو کتاب هایی که معمولا منابع بحث خارج آقایون بود، خیلی هاش میگفتن ایشون ادعای کرده ولی خب میری تورش نیست دیگه. خب خیلی پیمایش خوبی کرده بودن در بحث بدا. حالا مثلا ما عادت نداریم که حالا بیایم بگیم خب در یه دوره مثلا تبریزی و نمیدونم ابوالفتح اینا بالاخره متکلمان و مفسران ما بودن چی گفتن. خیلی پیمایش خیلی خوب بود و روشمند بود هست یعنی. و طبعا تغییرات فهم مرادات بحث بدا رو و تحولاتش رو رویکردهایی که موضوع داشتن رو بکنم خیلی خوب تبیین کردند. باز این نکته مهمی که تو هر سن نوشته باید توجه بکنیم این که ما عصر حضور رو یه عصر واقعی ببینیم. معمولا ما ها بعد از عصر حضور دوره تکبیر شکل گیری انگاره های معرفتی شیعه رو بهش توجه میکنم. خب اصل حضور هم به تو آدم بودن دیگه، اینا شاید ائمه بودن و یک بحث خیلی خوبی بوده. اصل حضورشون هم خیلی وارد کردنش بسیار کار خوب بوده و کار خوبی کردن. و اون اینکه از تعبیرات روایات که آقای سخنی اشاره فرمود، از تعبیرات روایات کشف کردن که سوال افراد چیا بوده. اینا دلالت فهم دلالت های خیلی مهمه که البته اگر مثلا بعضی قضایای تاریخی رو هم بهش توجه میکردن بهتر میشد فهمید، ولی این بحث خیلی خوبی بوده. آمدن از نزدیکترین منابع اون زمان به مثلا انتصار خیاط، برای خیاط راجع به هوشام اینو میگه، حالا ممکن اشتباه بگه ولی تلقی درباره هوشام حکم در قرن سوم این خیلی خوبه. یعنی این فهم رو به ما میده که ما چطور میتونیم بشناسیم. بله، عرض کنم حضور شما که باز از چیز جالبی که زحمت کشیدن، من بخوام واقعا اینو با قدردانی بگم که این کارها چند، این که در اثر فهرست نجاشی تمام متکلمانی که راجع بدا و قضا و قدر نوشتن فهرستی از آثارشون استخراج کردن، خب کار خیلی ارزشمندیه. تلاشی کردن که بتونن نشون بدن که تفاوت‌ها و تمایزهای عالمان امامیه چی بوده و این باز خیلی کمک میکنه که بابا عالمان امامیه در این چه مقولی با اختلاف دارن. تا اونجایی که بشه این اختلاف‌ها رو در داخل خانواده دید نباید نگران بود، این بحث قشنگ و خوبی بوده. بحث اراده رو که خب تو خیلی مرتبط می شود با بحث بدا و در آراء در روایات و تحولات بحث اراده خیلی بحث قشنگی کردن که اولین کسی که اراده رو تبدیل کرد به یک بحث با علم همخوان کرد ابوالحسین بصری بود. خب اینا بحث خیلی خوبیه، خیلی دید میده، خیلی خوبه و ارزشمنده. به غایت جناب آقای موسوی مایه بودن که بگن که نسخ این هم وزن کردن نسخ و بدا در تشریح و در تکوین یک کاری مثلا تا حدی میخوام بگن اشتباه بوده، با اینکه خب غیر از سید مرتضی شیخ مفید و خود شیخ صدیق این یه دلیل تاریخی داره، اتفاقا بس تاریخش همینه. یعنی در اون مقطع به رقیب میخواد بگه آقا شما بی خود بدا مشکل داره با علم خدا، یعنی آقا شما که نسخ قبول داری که چه فرق دارد نسخی که خدا گفته است این تا ابد یا شما فهمیدید تا ابد، یعنی اون کلام متن گفته تا ابد، بعد معلوم شده حالا یا به قول آقای خویی زمانش تموم شده بعدن اعلام کردن، یا اصلا نه آقای خویی هم میگن نسخ در یک دوره اتفاق افتاده، نسخ شده یعنی خدا تجدید کرده است، رأی جدید داده در انشاء که انشاء خوب کرده. میگم بعدا هم همینه در الان تکوین بحثش به نظر من یه ذره میشد بهتر از این چیز فهمید. حالا عرض کنم که و من بیشتر به خاطر همین اهمیت مسئله که متکلمان بغداد تلاششون برای وارد کردن مجموعه کلامی شیعه در این رقابت با دیگران بوده، این کار رو ما در اون دوره بغداد شاید نباید خیلی چیز بکنیم نایده بگیریم. بند خودم بدا رو اینطور معتقدم، بدا اساسا بعد در مقوله تقدیرات الهی حل بشه، یعنی بس قدرته، دست خدا بسته نیست، این بنیان بداه. بعد شبهه علم خدا پیش میاد، معمولا بعدها به ویژه بعد ملا صدرا اصلا مشکل بعد رو متذل علم حل بکنه و ترند و در نتیجه یعنی از ثابت این وقت در بیان آقای موسوی فکر میکنم این نکته اصلی که تو تبیین میرداماد هست مغفول باقی، میرداماد بدا رو متذل قدرت حل کنه، یعنی ذل بحث همین این دست خدا بسته نیست، اصل بدا اونه دیگه، اونی که چیز گرفتن. به هر حال فکر میکنم جای این بحثایشون اشاره کردن، ولی فکر میکنم جاش مهمتره، یعنی اصل بدا رو ما در چارچوب تقدیرات الهی باید ببینیم و دست باز کنه. بعد شبهش باید علم آقای موسوی یک بحث علم مخلوقی مطرح کردن که به نظر من علم مخلوقی مشکل حل نمیکنه، حالا باید با ایشون گفتگو بکنیم، اما خیلی زحمت کشیدن و اون بحث تقدیرات خیلی خوب بحث کردن، بحث این که هم بدا در مشیجت و در چیزه همجوری نوشتم خوبه و به نظرم میاد که کامل بشه. یه بحث خیلی خوبه آیت الله صبحانی داشتم، من از اول از ایشون مطلب گرفتم که بابا اول بیان ببینیم که حالا ما که اعتقاد بدا داریم در مقوله این که موجب در مقوله این که بگیم اتبقا بدا تا چند تا ما گزارش بدا، یعنی بدا یه وقوع امر نادره، خدا بره کار اینو ایشون اشاره کردن، من نوشتم نادر بودن رو گفتن، ولی تصور میکنم باید بیشتر از این روشن بشه که اصلا معلوم بشه که چرا اصلا شبهه بدا بیابداری بی خود اذیت کردن بشه بوده. به هر حالت این بحث خوبی، البته من فکر میکنم که بحث جهانهای ممکن که مطرح شده بحث خیلی خوبیه، ولی اون بحث ان الله لا یضل الا اهل عباده به نظرم با جهان ممکن دقیقا یکی نیست، حالا به حال اینا بحثایی است که ایشون کردن. یه جایی هم خوب جالبه، نمیدونم من خیلی گشتم نمیدونم بدونستم از ترابطی اصفهان درس نخونده باشه، باید اگرم باشه جدی نبودم صاحب مکتب اخباری، چون شیراز درس خونده بودم رفته نجف و نجف رفته مکه، جز متکلمان حدیثگرای اصفهان قرار داره، ایشون خطر داره آخه، خیلی ها فکر میکنن که علمای اصفهان اخباری هستند، اینا فواید المدنی که اومد اجمالا تایید کردن، ولی به معنای اینکه تو نهل اخباری قرار بگیرن مثل مجلسی ها نیستن، و اصلا چون نوشه اصفهان نبوده، ایشون در مکه بوده، اعتراض به صفویه ها نداشته. حالا این هم نکته تاریخی خیلی مهم است. در حتی بنده خیلی عرض کنم که از این کتاب استفاده کردم و باز همون جمله‌ای که اول گفتم، یه حسی به بادم میگه که مثل این که میخواییم بگیم که در درازای زمان بعد از اصل حضور علمای ما هی بعدا رو خوب نفهمیدن. من این میخوام از آقای پرنچکار آقای صبحانی درخواست بکنم این مراقبت خیلی جدی باشه در این پژوهش‌ها که ما خلاصه سر اون سفره نشستیم، اینو فکر میکنم باید خیلی جدی بگیریم و مواظبت کنیم که چیز نشیم. خب کتاب آموزه امرو ببینم، اینو عمدن انتخاب کردم، آقای طالقان میزبان ماست، اگه باید نگیم بخشی بگیه تا من نخوندی دستون درد نکنه. فقط نمیدونم، حالا سوال، فقط چون روایت است امرون بین الامرین، حالا نمیدونم ما باید درد ولی فروش بر نداریم، نمیدونم، اینو فقط سوال میکنم. امرون چون تو حدیث نه دیگه، امرون چون اشاره به اون دوتا امر داره دیگه، امرون بین الامرین، نمیدونم امر بین امرین بنویسیم یا امرون بین الامرین، اینو فقط صرفا به عنوان یک چیز، یعنی چون تعبیر تصحیح حدیثی من نوشتم که یک پژوهش کتابخانه‌ای به روش پیمایشی با هدف تاریخ اندیشه به کار، این واقعا اینجوری بوده، واقعا عالی بوده، یک کار ویژه‌ای کار این کار داره، بعد من چون جواب مثبت بگم همش مثبته، این در مقایسه با بقیه این یه پیشینه پژوهش داشت و به درست پیشینه، چون وقتی که ما تو این رساله ها و اینا پیشینه پژوهش به دانشجو بگیم گاهی فکر می‌کنه بعد بره کافی هم بنویسه، پیشینه‌پژوهش درست آنچه که در زمانه ما مطرح شد. خیلی خوب بحث کردن، این بحث پیشینه‌پژوهش آوردن ولی شد دادن که کار آیت‌الله سبحانی اینه با من این فرقه، کار فلان کسی با من این فرق داره. اون بخش جزء امتیازات خیلی خوبه کار شما بود و من خیلی استفاده کردم. بعد عرض کنم که بحث من شناسی موزه پژوهش کمی بنا به حدیثی است، خیلی کار خوبیه. یه کار خیلی جالبی کردن آقای اینا، چون شاید بعد ما بگیم دیگه، میگن ما اگر بخواهیم ببینیم دیدگاه های اصحاب ائمه در اصل حضور در موزه آموزه بنا میرن چه بوده، بهترین کارمون این است که مصادر حدیثی آقا درون غیبت کار بکنیم. خیلی حرف عالی است، متصلن دیگه، بنابراین نزدیکترین زمان اونهاست و منابع رجالی و فهرستی استفاده کنن. بس یعنی بلاذر منبع شناسی روش خیلی خوبه. بله من الان عرضم رو تمام میکنم. چقدر یه وقت دارم؟ چشم ده دقیقه کسی یادم هست. اگه بید الان قطع کن قطع میکنم. چیز شما میخوام فقط خدمت شما درس پس بدم. عرض کنم حضور شما که باز برای اینکه بگم که این تاریخ اندیشه چه فوایدی داره، این که ایشون نشون دادن که در محدثان متکلمان امامیه ما در همین بحث آموزه امر بین امرین دو تا جریان بودن، خیلی خوبه، خیلی خوبه. بحث استطاعت رو به ویژه خیلی خوب بحث کردن و اونجا این که بالاخره زراره و شام دو تا جریان فکری هستن به نظر من قابل توجهه. حتی من در مورد استطاعت معتقدم که استطاعت رو با قدرت یکیه، استطاعت قدرت تعیین یافته جزئیه. یعنی دلیلم که خیلی وقت در روایات یک از را نمیگن، ولی عام بگیریم وقتی با هم میاد ناظر به قدرت به اون دارایی و استطاعت یعنی اون مورد خاص. یه هم چیزی حالا فکر کردم توی این بحث نیامده بود گفته خدمت. به هر حالت اشاره به عوامل انگیزه سیاسی اجتماعی توی رساله ایشون گاهی شده که خیلی خوبه. خیلی بحث خیلی خوبی کردن که بابا ائمه ما با تمام قوا یه کلید گرس کردن، جبر نه. این جبر نه، حالا آقای طالقانی وقتی این که میگه جبر نه، بنابراین ما نباید اصلا این ذهنیتی رو که بعضی از محققان غربی گاهی کار میکنن، میگن در قرآن یه آیاتی است دال بر جبره، یه آیاتی دال بر اختیاره، اشاعر اینه گرفتن اونه اینه گرفتن، نه خیر و قاصد در اون آیه زمینه جبر نیست. این بحث که شما فهمید ائمه فرمودن قرآن هم همینه. یعنی این اشتباهی را که خیلی از محققان تاریخ اندیشه غربی میکنن اینه که این دو تا رو با هم برابر میبینن، یا دو جبری یا دو اختیاری شدن. نه آقا اصلا نمیشه جبری شد. در درون تعلیم دینی اون ولی من به این جمله که شما مرقوم فرمودید نوشتم که نباید بگیم برخی از آموزه کتاب و سنت زمینه برداشت، اصلا زمینش هم نداره. به نظر من این خیلی مهمه، یعنی باید مواظبت بکنیم. با اینکه میفهمم همه میگن ولی بازم میخوام بگم شما نگید. بله به هر حالت عرض کنم حضور شما که خب چون راجع کتاب دیگه هم بخوام توضیح بدم همین قدر بشه، فقط بخوام بگم که ما با شما با جناب آقای برنجکار در باره تفویض اختلاف نظر داریم. من معتقدم اون روایت لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین امام صادق سلام الله علیه که هم یک روایته با توضیح امام فرمودن راجع به تفویض در امر شریعته، ربطی به بحث یعنی ما دو مقوله داریم لا جبر ولا قدر بل امرون بین الامرین، اونجا همونیست که میگیرد. اما این لا جبر ولا تفویض بیشتر هم معنی هفتمه که شما بانه تکبین فرمودید. بنده اعتقادم اینه، حالا فکر میکنم چون شما با آقای برنجکار ارجاع دادید گفتم استاد برنجکار ظاهرا نظرشون هم همین باشه. من فکر میکنم تفویضی که مجلسی هم مثلا بعضی روایات میگه این به تفویض معتزلی میخوره، به گمانم تفویض رو بیشتر ائمه در به اختیار آدم ها گذاشتن زندگی، یعنی مکلف نبودن آدم ها، رها بودن به اون معانی گفتن. زمینی که قبول دارم ها اون روایت دیگری که مردم در قدر سگونن اونجا طبعه تفوته شده ها، من اونا رو قبول دارم. ولی به نظرم میاد که اصراره، برای من جا نوشتم اون رو نفی نمی کنم، اما به نظرم اصرار رساله برای اینکه اون چیز بشه شاید قابل توجه باشه. حالا اون به نظر شماست، من بخواست بیشتر اینا رو که میگم خواستم بگم خوندم، واقعا بعضی وقتا برای این کار انجام میدیم. عرض کنم حضور شما که خدمتتون عرض شود که البته یه نکته ای، چون آقای صبحانی هم فرمودن چون اینجا قرار تاریخ اندیشه بشه، به نظر من فصل دوم تاریخ اندیشه نیست. شما قصد دیگه من اینجوری فکر میکنم، یعنی فصل سوم تاریخ اندیشه شده. من نوشتم اینجا که قرار بوده تاریخ اندیشه گفته شد، اما فصل دوم تفسیر امرون بین الامرین است دفقن دمو ادو الهی رعی الباحث المحترم. یعنی شما استدلال کردید که ائمه اینجوری گفتن، خوبه، ولی شما در مقدمه تصریح میکنید که من نمیخوام نظری بیام، من میخوام تاریخ اندیشه بگم. بعد روش فکر کرده، حالا من یعنی با بحث شما مخالف نیستم، فقط با قصد و عدم وقوع مخالف دارم بحث میکنم. حالا اینم طرفا یه نکته جزئی، اما خیلی استفاده کردم من باقیش همه این کتاب رو میخوام با دقت بخونم، چون دیگه بیشتر از این فرصت نداشتیم، همین دوستا رو خوندم که اینجا عرض میکنم، وگرنه همه اینا قابل استفاده است. حقا دستمالیزات میگم به همه شما، 5 دقیقه هم اگه اجازه بدید وقت داشته باشم، این کتاب خلقت نوری این آقای توران رو هم که کتاب دیگرشون قبلا خونده بودم عرض میکنم و عرض کنم که خدمت شما. خب یه بحث کاملا حدیثیه درد من، و باز همون بحثی در آغاز گفتم، ایشون خیلی بحث خوبی راجع به روش اعتبار سنجی مبتنی بر جمع قرائن کردن. خب این خط خیلی مهمه، یعنی ما الان در زمانه ما اگه کسی بیاد همچنان بیاد بر روش سند شناسی کار بکنه خیلی بده دیگه. بالاخره با این تحقیقات که الان شده، بحث منبع شناسی، بحث عرض کنم مبتنی بر فهرست کار کردن، آقای توران که من ایشون رو فقط باز به اسم میشناسم، بحث خیلی خوبی کردن در مقدمه، به نظر من کار خیلی خوبی بوده و این کار کردن، ضمن اینکه احادیث رو چون بحث حدیثیه سندشناسی هم کردن، کار خیلی ارزشمندیه. یه کار خیلی خوبی در کار شما شده، علل قاده باید کار دیگه همینجوری باشه، اینه که ما مدید بین منابع معتبر و منابع مشکوک فاصله داریم. از بحث خیلی خوبه. شاید یکی از اشکالات عمده به لحاظ روشی به کتاب آقای مدرسی همینه. آقای دکتر مدرسی هر جا لازم دید از کتاب هفت والعزلت یه چیزی میاره میگه شیعه اینو میگه. بابا هفت والعزلت جز منابع شیعه نیست. هر جا لازم شد کتاب برسی هم میاره، هر جا لازم شد از ما یه بحثی اونجا نقد میکردیم، بس اون بود آقا شما تکفیر منابع روشن کنید. بالاخره شیعه در یک زندگی 12 قرنه یه مجموع منابع معتبر داره دیگه، تکلیفش معلومه. ببینید ما میگیم منبع معتبر مجموعی، یعنی ما میگیم اعتقاد صدوق یک منبع شیعی است، تصویر اعتقاد هم منبع شیعی است، نمیدونم تو احوال کتاب کافی منبع شیعیه، اما کتاب الهدایه هدایت کبری خصیبی مشکوکه، هم به دمه دره. کتاب سلیم محل بحثه. خب این بحث خوبیه دیگه، یعنی باید حتما بهش دقت بشه و این کار اینشون کرده، یعنی تفکیک بین منابع معتبر مشکوک از کارهای خیلی ارزشمنده تو این بحث که ایشون انجام دادن. بحث تقویت مضمونی روایات با روایات دیگر هم کاره خیلی ارزشمند مطالعاتشونه. کار خیلی جالبی کردن که این ائمه ما تو این موضوع هر کدوم چند حدیث گفتن، اینم خیلی کار جالبیه. من نشوندن که امام صادق بیشتر از همه مثلا، یعنی به اعتبار امام مربیان هم تقسیم کردن. یه کار خیلی خوبی کردن که در هر طبقه چند راوی از این حرفا زدن، باز اینم برای رسوندن به حد استفاضه و تواتر کار قشنگ و خوبی بوده. منابع مشکوک رو جدا بحث کردن که خیلی خوبه. و من البته اینجا یک نکته راجع به خانق طالقانی بگم، به جمع هم عرض میکنم، فقه رضوی قطعا مال امام رضا نیست، شما میشید منسوب، ولی من تو این موارد به نظر من باید من که اصلا فکر نکنی که اصلا این کتاب ها رو بهتره ما ذیل عنوانش نمایه کنیم، الفقه رضوی مجلسی احتمال ده مال امام رضا باشه، بقیه هم گفتن نه دیگه. خب من نظر من میاد که نبونیستیم منصوب امام رضا فقه رضوی، نه اصلا نیست، چون تقریبا همه قبول دارن که حالا دیگه خود شما در بحث کردید که مال شلمقانی مال علی ابن. به نظر من این جور موارد رو قاعده کتاب خونه هم همینا، این جور کتاب منصوب رو می نویسن زیر عنوان میارن دیگه. اینم حالا خطوط آقایشم گفتم. خب خدمت شما عرض شود که خیلی بحثی خوبی کردن که با این خلقت نوری یعنی چی؟ معنی کانونیش گرفتن، معانی اقماریش گرفتن و جمع کردن و کار خیلی ارزشمندی کردن که نمیخوام بگم. و بعد یه بحث خیلی خوبی کردن که این جریان با جریان قلوف چه نسبتی داره؟ غالیان تو اینجا کجا بودن؟ این بحث خیلی مهمه، چون کسی مثل کلینی پیرایش کردی رختی بیرون اینا را، و بنابراین ما به صرف اینکه یه از غلات درباره ائمه اینجوری میگفتن این روایت بذاریم کنار غلطه. بعد دقیقا تحفظی که محدثان بزرگ داشتن در پیشگیری از ورود روایت غلات رو خیلی خوب بحث کردن و اینها رو به همون دلیل گفتن کنار باشه. و نهایتا هم باز این نکته که چون برای من خیلی جالبه عرض میکنم، نشون دادن که میشه در همچین مقولایی هم اختلاف نظر داشت، میشه در این مقول اختلاف نظر داشت و تفاوت دیدگاه ها رو بیان کردن. و عرض کنم حضور شما که آخرین جمله رو از همین کتاب عرض کنم که میخونم: کلام امامیه در سیر تاریخی خود برای فراهم کردن چارچوبی نظری برای تفسیر روایات خلقت نوری از مبانی عرفانی مکتب ابن عربی نیز بهره گرفت، که بعد میشه به سید هیدر امولی و حافظ رجب برسی و بعد بحث انسان کامل توجه دادن که در دوره اخیر اتفاقات افتاده اما این تو بیانات ائمه نبوده و اضافه شده. من این سه کتاب رو اگرم طولانی تو بکنم مصخایی میکنم. دلم میخواست بگم که این یکی دو هفته که این کتاب رو خوندم خیلی بهره بردم. حقا با اون داستانی که رو عقل نقل کردم الان نگاه میکنم میبینم چقدر کارهای ارزشمندی شده و باید دست مریضات گفت به همه عزیزان، به ویژه به آقای استاد عزیزم آقای دکتر برنجکار و جناب آقای سبحانی، و امیدوارم جلسه بعدی هم باشه باز هم ما از این استفاده ها بکنیم. مصخایی میکنم از همه شما.